طرح صلح کمپ دیوید. اولین پیمان صلح میان طرفین جنگ عرب و اسرائیل و یکی از پر سر و صدا ترین و مناقشه برانگیزترین طرحهای صلح سرزمین فلسطین بود که در 17 سپتامبر سال 1978 انور سادات رئیس جمهوری مصر و مناخم بگین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی و میانجیگری جیمی کارتر وزیر خارجه آمریکا او را امضا کردند. با موجب این طرح صلح مصر صحرای سینا را از اسرائیل پس گرفت. در مقابل تمامیت ارضی اسرائیل باید به رسمیت شناخته می شد و جواز عبور کشتی های این رژیم از کانال سوئز نیز داده می شد. مجمع عمومی سازمان ملل این طرح صلح را رد کرد، زیرا بدون مشارکت سازمان ملل و سازمان آزادی بخش فلسطین بوده و برخلاف منشور ملل متحد منعقد شد و حقوق انفکاک ناپذیر مردم فلسطین شامل حق بازگشت آوارگان فلسطینی، حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ارضی را در بر نمی گرفت. اما اسرائیل به این قطعنامه توجهی نکرد. طرح صلح فهد. فهد بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد وقت دولت سعودی در 17 آگوست سال 1981 برای نخستین بار طرح پیشنهادی صلح 8 ماده‌ای خود ارائه کرد. این طرح اگرچه به ظاهر در راستای قطعنامه 242 شورای امنیت و 3236 مجمع عمومی بود، لکن در واقع حافظ منافع ملت مظلوم و مورد تهاجم فلسطین نبود. لذا در 25 نوامبر سال 1981 با کنگره سران عرب در فاس ارائه گردید که مورد موافقت کل قرار نگرفت و با بازبینی اساسی مجدداً در کنگره سران عرب در فاس ارائه گردید و نهایتاً در 9 دسامبر سال 1983 پذیرفته شد. در این طرح اکثر سران کشورهای عربی مشروعیت اسرائیل پذیرفتند، در حالی که در گذشته این موضوع قبول نداشتند. طرح ریگان. در 1 سپتامبر سال 1981 دونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا طرح صلحی ارائه کرد که در آن ضمن ابراز خوشنودی از خروج فلسطینیان از لبنان قدم‌هایی برای صلح پیش‌بینی شده بود. محتوای طرح صلح ریگان علاوه بر امنیت اسرائیل و دنبال به فراموشی سپردن هویت فلسطین بود، لذا بدیهی بود که مورد موافقت قرار نگیرد. همچنین 13 روز بعد از ارائه این طرح بشیر جمیل رهبر متحدان مسیحی اسرائیل در لبنان ترور شد و چند روز بعد از آن کشتار فلسطینیان در صبرا و شتیلا با هماهنگی رژیم صهیونیستی انجام شد و بدین ترتیب اجرای هر گونه طرح صلحی غیر ممکن شد. کنفرانس صلح مادرید. این مذاکرات از 3 اکتبر سال 1991 با مدت 2 روز در مادرید اسپانیا برگزار شد. بانیان این کنفرانس شوروی و آمریکا و شرکت کنندگان نیز اردن، لبنان، سوریه، نمایندگان فلسطین و اسرائیل بود. این مذاکرات که با پیشنهاد صلح در برابر زمین پایه‌ریزی شده بود، عملاً هیچ تغییری در شرایط ایجاد نکرد. اگرچه مادرید محملی شد که در آن بسیاری از خط قرمزهای کشورهای عرب و فلسطینیان شکسته شد، مادرید همچنین باعث شد کشورهای عرب با رژیم صهیونیستی برای اولین بار به طور علنی پشت یک میز بنشینند. پیش از مادرید تنها انور سادات با صهیونیست ها مذاکره کرده بود، اما هیچ یک از سران عرب جرأت صحبت از مذاکره را هم نداشتند. اما کنفرانس مادرید توانست این خط قرمز را رد کنه و رو در رو نشستن با صهیونیست را رسمی بکنه. Thank you. پیمان اسلو و طرح صلح ابراهیم هم از دیگر طرح‌های صلح برای فلسطین و اسرائیل بود.
مسئله غزه امروز مسئله اول دنیاست. این در سطح بین المللی هر کارم که میکنن صهیونیستا و پشتیبانان آمریکاییشون و اروپاییشون که مسئله غزه رو از دستور کار افکار عمومی دنیا خارج کنن نمیتونن. خب نگاه کنید به این دانشگاه های آمریکا، هر روز امروز باز تو خبرها میخوندم چند تا دانشگاه دیگه اضافه شدن در استرالیا، در اروپا، کشورهای مختلف اروپایی. یعنی ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه. باید فشار روی رژیم صهیونیستی روز به روز افزایش پیدا کنه.
با اینکه رژیم مجعول اسرائیل طی 75 سال به مثابه یک دولت اشغالگر بارها و بارها با ارتکاب و وحشیانه ترین اعمال مردم فلسطین از خانه و کاشانه خود بیرون رانده و سرزمینشان را به اشغال خود درآورده، اما دست یازیدن صهیونیست‌ها امروز در مقابل چشمان مردم جهان صورت می‌گیرد و این نسل کشی‌ها از ابعاد جنایتکارانه‌ای برخوردارند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
نوبت رسید و پخش برنامه از تهران تا کابل. شننده این برنامه باشید.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و دیدارهای هیئت‌های سیاسی و اقتصادی ایرانی با مقامات حکومت طالبان در کابل می‌پردازیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در صدر یک هیئت بلندپایه به کابل پایتخت افغانستان سفر کرد. سید عباس عراقچی در سفر یک روزه به کابل با مسئولان بلندپایه حکومت طالبان از جمله رئیس الوزراء، سرپرستان وزارتخانه‌های خارجه، صنعت و تجارت و دفاع دیدار و درباره مسائل مورد علاقه گفتگو کرد و همچنان دیداری با اعضای شورای علمای شیعه افغانستان داشت. نشست با فعالان اقتصادی افغانستان از دیگر برنامه‌های آقای عراقچی در کابل بود. از آنجا که سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در برنامه این هفته بیشتر به همین موضوع می‌پردازیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، ایران و افغانستان را دارای سابقه تاریخی و فرهنگی عمیق دانست و گفت ارتباطات اقتصادی ایران و افغانستان در سطح بسیار خوب است و امیدواریم روابط را هرچه بیشتر در جهت منافع ملی دو کشور و دو ملت گسترش دهیم. وی در دیدار با امیرخان متقی با اشاره به اینکه ایران و افغانستان دوست، برادر و مسلمان هستند گفت دو کشور ارتباطات تاریخی و فرهنگی بسیار عمیقی با یکدیگر دارند و همواره در طول تاریخ روابط خوبی داشته ایم. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم ابراز امیدواری کرد که سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل سطح روابط دو کشور را ارتقا دهد. متقی گفت ایران و افغانستان دو کشور همسایه و مسلمان و همیشه در غم و خوشی یکدیگر شریک هستند. آقای عراقچی هم در پایان سفر یک روزه خود به کابل در جمع خبرنگاران گفت ایران و افغانستان دو کشور همدین، همزبان و همسایه هستند که سرنوشت یکی بر دیگری تأثیرگذار است.
ایران و افغانستان دو همسایه بسیار نزدیک به هم هستند، دو ملت به هر حال همدین، همزبان و همسایه. ما تاریخ طولانی با هم دیگه داریم، زبان مشترک داریم، فرهنگ مشترک داریم، اعتقادات مشترک داریم و همیشه سرنوشت هر کشور بر اون کشور مقابل تأثیر داشته. ما در طول 45 سال گذشته که افغانستان تحولات بسیار زیادی رو پشت سر گذاشت و خب همه در جریان هستید، از جنگ داخلی گرفته تا خیلی از مسائل دیگه، خب همواره جمهوری اسلامی ایران هم به تبع متأثر شده و آثار این تحولات رو تحمل کرده، چه بحث مهاجرینی که به ایران آمدن، بحث مواد مخدر، بحث گروه‌های تروریستی القاعده، داعش، اینهایی که حضور داشتن، تبعاتش برای ما. همیشه از تحولات در افغانستان تأثیرات جدی پذیرفتیم و بنابراین طبیعی هستش که نسبت به سرنوشت کشور همسایه خودمون و نسبت به تحولاتش و نسبت به سیاست‌هاش باید حساس باشیم و باید بتونیم تنظیم بکنیم و مدیریت بکنیم. در طول 3-4 سال گذشته تحول جدیدی رخ داده، دولت جدیدی مستقر شده، حکومت جدیدی مستقر شده. فارغ از اینکه ارتباط سیاسی ما دقیقاً در چه سطح و چه مرحله هست و چه گونه تعریف میشه، مهم این هستش که ما مسائل متعددی رو فیبامین دو کشور داریم که باید به اینها رسیدگی بشه. ما مشکل آب رو داریم، مشکل مهاجرین رو داریم، مشکل امنیت داریم، مشکل امنیت مرزها رو داریم، بحث تجارت بین دو کشور رو داریم و خیلی بحث‌های دیگه که همه اینها بحث‌های کاملاً جدی هست و برای ما مهم و تاثیرگذار و طبیعی هستش که مدیریت این مشکلات، مدیریت این چالش‌هایی که وجود دارد از طریق تعامل و گفتگو و صحبت خواهد بود. واقعیاتی در صحنه وجود داره، چالش‌هایی وجود داره، منافعی برای ملت ما وجود داره و ما در سیاست خارجی خودمون موظفیم که این منافع رو دنبال بکنیم و تأمین بکنیم. سفر من دقیقاً در همین راستا صورت گرفت که مسائل متعددی که بین ما و افغانستان وجود داره و برای ما چالش‌های نگران کننده است یا برای ما منافع ملی به شمار میره، اینها رو به بحث بگذاریم با مسئولینی که در این دولت اینجا هستن و بتونیم به جمع‌بندی برسیم. من با نخست وزیر یا رئیس الوزراء به تعبیر دوستان در اینجا ملاقات طولانی و بسیار خوبی داشتم. با وزیر امور خارجه شاید بیش از چند ساعت ملاقات و گفتگو داشتیم، با همینطور با وزیر دفاع و در حقیقت در سه حوزه‌ای که ما احتیاج داریم که مسائل خودمون رو با هم بحث بکنیم ملاقات ها صورت گرفت. ملاقات های بسیار خوبی بود. به نظر من یک اراده ای در طرف مقابل برای حل چالش ها، حل مشکلات وجود داره و ما در مورد راهکارها صحبت کردیم، در مورد اینکه چگونه میتونیم منافعی رو که برای دو کشور متصور هست رو تامین بکنیم و در مقابل از نگرانی ها بکاهیم و مسیر بهتری رو ایجاد بکنیم.
آقای عراقچی مسئله امنیت مرزها، آب و حقابه ایران و مهاجرین افغانستانی در ایران را از مسائل مهم مورد بحث خود با مقامات حکومت طالبان دانست و سفرش به افغانستان را هم مثبت ارزیابی کرد.
بحث امنیت مرزها بحث مهمی بود صورت گرفت. تاکید هر دو طرف بر این بود که امنیت مرزها مهم هست. تدابیری قبلا اندیشیده شده، تدابیر بیشتری به کار گرفته خواهد شد. بحث آب یک بحث جدی ما بود. الحمدلله رویکرد طرف مقابل ما، طرف افغانستان، رویکرد سازنده و مثبتی هست. هم رئیس الوزراء و هم وزیر امور خارجه تاکید کردند که حقابه ایران بر اساس معاهده هیرمند داده خواهد شد و حتی از اون بالاتر تعبیر بسیار زیبایی که داشتن این بود که حتی اگر معاهده هم نبود وظیفه شرعی و وظیفه انسانی ما اقتضا می‌کرد که آب رو به ایران برسونیم. یک سری نکات فنی وجود داره که قرار شد همکاری بشه که رفع بشه. البته بارش‌ها هم مؤثر هست. پدیده خشکسالی پدیده‌ای هست که کل منطقه رو در بر گرفته، ولی اینکه خشکسالی واقعا در چه سطحی هست و آب چه میزان هست چه میزان نیست، خود این هم یک بحث فنی هست که باید به صورت دو جانبه حل و فصل بشه. در این خصوص توافقاتی صورت گرفت. اصل قضیه مورد تایید دوستان ما در کابل هست و ان شاءالله با پیگیری که خواهد شد امیدوار هستیم که این امر تامین بشه. موضوع مهاجرین و افزایش تعداد اونها در ایران یک بحث جدی ما بود و صحبت شد و توافق شد که ما راه همکاری رو در پیش بگیریم که چگونه مهاجرین غیرقانونی بتونن به صورت آبرومندانه به کشور خودشون برگردن و شرایط مناسبی در کشور خودشون داشته باشن. نظر طرف افغانی بسیار مثبت در این خصوص. البته این چیزی نیست که در یک شب و دو شب یا حتی یک سال دو سال اتفاق بیفته، ولی باید شروع بشه و توافق وجود داره که ما این حرکت رو شروع بکنیم. در مجموع به نظرم که سفر بسیار خوبی بود. الان درک بهتری بین ما و دولت موجود در کابل وجود داره. تعاملات بیشتری نسبت به گذشته وجود داره. منافع ما الان به نظرم مقدار زیادی تامین شده و تامین هم خواهد شد. از نگرانی ها کاسته شده و انشالله ما این مسیر رو ادامه خواهیم داد.
اظهارات آقای عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را میشنیدید در مورد سفرش به افغانستان و موضوعات مطرح شده در دیدارهایش با مقامات حکومت طالبان. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان که در برخی از دیدارهای مقامات طالبان با آقای عراقچی و هیئت همراهش حضور داشت، در گفتگوی سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه به افغانستان را در توسعه روابط ایران و افغانستان در عرصه‌های مختلف بسیار با اهمیت توصیف کرد.
مهمترین پیامی که سفر وزیر خارجه ایران به کابل داشته این بود که از نظر سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری ایران آماده هست که با افغانستان همکاری همه جانبه داشته باشد و در شرایط حاضر این سفر میتونه فوق العاده های اهمیت باشه، به این دلیل که در کنار آنچه که من اشاره کردم موضوع مهاجرین عزیز ما و همچنین مسئله آب میتونه مورد بحث و دقت نظر قرار بگیره که یک راه حل منطقی بر از او جستجو شود. این به این مفهوم است که اراده سیاسی در هر دو کشور وجود دارد برای تامین منافع دو جانبه و گفتگو سر برخی مسائلی که احساس میشه نیاز به گفتگوی بیشتر دارد و یک راه حل دقیق بر از او باید جستجو شود که هر دو کشور بتونه منافع ملی خود تامین بسازد. روابط گرم سیاسی و اقتصادی که بین دو کشور وجود داشته در حال حاضر وارد مرحله جدید و سازنده شده. این سفر میتونه روابط دو کشور را ارتقا ببخشه و به گونه بسیار از کشورهای دیگر را تشویق بکنه که در پرتو دیپلماسی و تعامل با امارت اسلامی روابط خود را تنظیم بکنه و در واقع سیاست‌های خصمانه و تنش‌زا نمیتونه راه حل منطقی باشه و این نکته بسیار مهم یا پیام بسیار مهمیه که سفر عراقچی میتونه برای کشورهای داشته باشه که هنوز هم به فکر تهدید هست و سیاست‌های خصمانه را بعد به مردم افغانستان دنبال میکنه. مسئله حقابه یا مسئله آب هست. در ارتباط هم یک نوع خوشبینی مشاهده پذیر بود به خاطر از اینکه در واقع امارت اسلامی عملا نشان داده که به توافق نامه پایبند هست و توافق دو جانبه ای که قبلا صورت گرفته بود امارت اسلامی به او پایبندی کامل داره. البته ملاحظات شرایط هم باید مورد توجه قرار بگیره، به این معنا که اگر افغانستان خودش دچار خشکسالی باشه که امروز با با پدیده تغییر اقلیم ما مواجه هستیم، قطعا این ملاحظات باید مد نظر قرار بگیرد، چون سیاست امارت اسلامی سیاست اعتماد سازی و به گونه تنش زدایی هست با همسایگان. و اگر آبی وجود داشته باشد در افغانستان، وزیر محترم امور خارجه ما تصریح کرد که برای ما سیستان و بلوچستان و هلمند فرق نمی کنه و ما آب را می خواهیم در اختیار همه ساکنان این جغرافیا برسانیم، به خاطر که منطق امارت اسلامی منطق مودت هست، دوستی هست و همکاری با همسایگان هست.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه بیشتر به سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان، اهمیت و تأثیرات آن بر روابط دو کشور و منطقه می‌پردازیم. در خصوص اهمیت سفر آقای عراقچی به افغانستان دعوت می‌کنم بخش‌هایی از صحبت‌های قاسم غفوری، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
در رابطه با سفر آقای عراقچی و افغانستان، با توجه که در سال‌های اخیر ایشون اشدترین مقام جمهوری اسلامی ایران هستند که افغانستان سفر دادن، به هر حال چند نکته قابل توجه هستش. چون که اول این هستش که هرچند جمهوری اسلامی ایران نقدهایی رو داره بر عملکردهای حاکمان کابل در رابطه به حال تشکیل یک دولت فراگیر و توجه کردن به مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستان، اما در کنار به هر حال جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همسایه افغانستان با توجه به اشتراکات بسیاری که در عرصه‌های فرهنگی، تاریخی، دینی بین طرفین وجود داره، اشتراکات مرزی بسیار زیادی که وجود داره و به هر حال جمعیت قابل توجهی از اتباع افغانستان که در ایران حضور در مراوداتی که از گذشته بین دو کشور بوده، جمهوری اسلامی ایران همواره توسعه مناسبات با این کشور رو یکی از اهداف سیاست خارجی خودش قرار داده و توجه به این مسئله داره که رویکرد و همگرایی بین کشورهای همسایه مهمترین مؤلفه برای حل مشکلات منطقه خواهد بود. با توجه به این مسئله مشاهده هستیم طی سالهای گذشته، چه در دوران قبل از طالبان و چه در دوران طالبان، جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده تا از یک طرف یک مؤلفه و یک کارکردی داشته باشه در ایجاد همگرایی بیشتر بین گروه های افغانستان برای تشکیل یک فرایند سیاسی مشترک و اجماع ملی که در این کشور به خود صورت بگیره، چون که ما شاهد هستیم توی سالهای اخیر هم نشست های متعددی رو ایران میزبانی کرده برای نزدیک کردن دیدگاه جریان های سیاسی در افغانستان از طالبان گرفته تا سایر گروه های سیاسی و قومی افغانستان. از طرف دیگه با توجه به شرایطی که تحمیل شده به افغانستان در 20 سال حضور اشغالگران در این کشور، چه در افزایش تولید مواد مخدر، چه در شرایط اقتصادی نابسامانی که به این کشور تحمیل شده، ایران همواره تلاش کرده تا در یک فرایند فراگیر کمک هایی که در حوزه اقتصادی میتونه داشته باشه، همکاری های اقتصادی و سیاسی که میتونه داشته باشه، زمینه رو برای بهبود شرایط این کشور فراهم بکنه. از طرف دیگه به هر حال یکی از عملکردهای موفق جمهوری اسلامی ایران ایجاد همگرایی و وفاق بین کشورهای منطقه برای حمایت از افغانستان بوده. برگزاری نشستهایی که با حضور کشورهای منطقه در تهران برگزار شده و نشستهایی که سایر همسایگان برگزار کردن و ایران نقش موثری در اون داشته، از ابعاد این اقدامات بوده، چون جمهوری اسلامی ایران تاکید داره که هر گونه فضای ناامنی در منطقه، چه در حوزه امنیتی، سیاسی، اقتصادی، زمینه ساز چالش هایی برای کل منطقه خواهد شد، خصوصا که کشورهای غربی همواره تلاش کردن تا از فضای نابسامان اقتصادی و ناامنی برای برهم زدن ثبات منطقه بهره بگیرن. به خاطر همین هم جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده یک نوع اجماع سراسری در منطقه برای توجه به مسئله افغانستان ایجاد بکنه.
قاسم غفوری بود، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی. همانطور که گفتیم یک هیئت اقتصادی شامل نمایندگان بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران هم آقای عراقچی را در سفر به کابل همراهی می کردند. آقای عراقچی دیداری هم با نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان داشت و آقای عزیزی با هیئت نمایندگان بخش خصوصی ایران هم دیدار کرد. در خبرنامه وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این مورد آمده است که در این ملاقات نمایندگان بخش خصوصی ایران با ابراز علاقه به سرمایه گذاری در بخش‌های معدن و زراعت و صنعت آمادگی خود را در خصوص آموزش افغان‌ها در بخش‌های معدن و زراعت و معیاری‌سازی برخی تولیدات و نیز در بخش‌های خدماتی، فنی و مهندسی و واردات مواد معدنی و زراعتی از افغانستان اعلام کردند. در این دیدار پیرامون افزایش سطح تجارت میان ایران و افغانستان، استفاده حداکثری از بندر چابهار، بازارچه‌های مرزی و مشکلات آن، افزایش صادرات با ایران، ارائه لیست کالاهایی که ایران به آن ضرورت دارد، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ترانزیت و سرمایه گذاری ایران در افغانستان بحث شد. آقای عزیزی در این دیدار با تأکید بر همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف و به خصوص بندر چابهار گفت که مطابق برنامه به سمت افزایش داد و ستد حرکت کردیم و اکنون تجارت میان دو کشور افزایش یافته و برای رسیدن به هدف تعیین شده باید موانع برداشته شود. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با اعلام حمایت همه‌جانبه از برنامه‌های بخش خصوصی ایران اضافه کرد که ما روی فعالسازی هرچه بیشتر بخش خصوصی افغانستان در هماهنگی و همکاری نزدیک با بخش خصوصی ایران کار میکنیم. شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما میتوانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. با این شماره از طریق پیامرسان تلگرام هم می توانید برای ما پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
خوشحالیم از همراهی شما در نشرات شبانگاهی ما. ایرانگش را آماده پخش کردیم، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفر ایلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحالتون.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. تالاب سوستان لاهیجان که یکی از زیباترین تالاب‌های شمال ایران محسوب می‌شود، زیستگاه گل‌های نیلوفر آبی یا لاله تالابی است و می‌توانید در فصل رویش و شکوفایی این گل‌ها سوژه‌های بسیار زیبایی را برای عکاسی طبیعت پیدا کنید. در برنامه امروز ایران گشت قصد داریم که شما را با تالاب سوستان آشنا کنیم. همراه ما باشید. تالاب سوستان یکی از جاهای دیدنی لاهیجان است که در نزدیکی روستای سوستان در 5 کیلومتری جنوب شرقی لاهیجان و 49 کیلومتری جنوب شرقی رشت قرار دارد. سوستان از سمت شمال بر روستای کوهبیجار و از سمت جنوب و غرب به شالیزارهای متراکم لاهیجان ختم می شود و در شرق آن نیز روستای کتشال و تپماهورها قرار دارند. فاصله زمانی تالاب با شهر لاهیجان از نزدیکترین مسیر 13 دقیقه و با رشت 58 دقیقه است. برای رسیدن به این تالاب ابتدا باید خود را به لاهیجان برسانید و پس از آن میتونید از طریق چند مسیر به سمت تالاب حرکت کنید. چنانچه قصد دارید ابتدا به رشت و پس از آن به لاهیجان سفر کنید، باید شهرهای جعفرآباد، کوچ‌اصفهان، رشت آباد، جولاب، ابراهیم سرا، آستانه اشرفیه، بیاکو و بارکیوی گوراب را پشت سر بگذارید تا به لاهیجان برسید. در زبان گیلکی به سوستان سیستان هم گفته می شود. سیستان از دو کلمه سی و ستان تشکیل شده است. سی در زبان گیلکی به معنای کوه سنگ است. جالب است بدانید که تالاب طبیعی نیست و در حدود 100 سال قبل اهالی روستا برای تأمین آب مورد نیاز شالیزارها حفر کردند. در حال حاضر آبی تالاب از طریق باران و رودی که از منطقه کتشال سرچشمه می گیرد تأمین می شود. روستای سوستان یکی از روستاهای دهستان لیل در بخش مرکزی محسوب می شود و در منطقه کوهستانی واقع شده است. متاسفانه تالاب سوستان فاقد امکانات رفاهی است و محل کاملا مناسبی برای کمپ زدن وجود ندارد، اما توصیه میکنیم که حتما بازدید کوتاه و چند ساعتی از آن داشته باشید. متاسفانه در این تالاب امکان قایقرانی وجود ندارد، اما میتوانید با شیوه های دیگری از تالاب لذت ببرید. بدون تردید نیلوفر آبی یکی از زیباترین گل‌های آبزی محسوب می‌شود و هر فردی علاقمند به دیدن آنهاست. البته نباید این گل‌ها را بچینید، زیرا این کار آسیب جدی به اکوسیستم تالاب می‌زند و اگر هر گردشگری هنگام بازدید از تالاب به این گل‌ها آسیب بزند، زمینه نابودی همیشگی آنها فراهم می‌شود. نیلوفر آبی به غیر از ایران تنها در نقاط معدودی از جهان مثل تالاب‌های آبشیرین قاره آفریقا و منطقه استوا، کشورهای جنوب شرق آسیا مثل هند و سریلانکا به صورت طبیعی رشد می‌کند. بنابراین این تالاب و سایر تالاب‌های شمال ایران که محل رویش نیلوفر آبی هستند مثل تالاب انزلی، پارک نیلوفر آبی و تالاب سلکه در نزدیکی سومه سرا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. حتی در برخی از کشورها و شهرها مثل مصر، گل نیلوفر آبی نماد ملی محسوب می شود. گل نیلوفر آبی یکی از نمادهای ایران باستان و کرمانشاه نیز به شمار می رود. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به تالاب سوستان در لاهیجان آمدیم و با این تالاب زیبا آشنا می‌شیم. با ما همچنان همراه باشید. تالاب سوستان در فصل پاییز و زمستان میزبان پرندگان مهاجر است که از بین آنها میتوان به چنگر و خودکا اشاره کرد. در تالاب سوستان چند گونه ماهی بومی هم وجود دارد. البته در تابستان با کاهش میزان آب تالاب ماهی های آن هم کمتر میشوند. به همین دلیل توصیه میکنیم اگر میخواید ماهیگیری کنید، ماهیگیری را به صورت محدود انجام دهید. در اطراف تالاب سوستان جنگل‌های انبوه دیده می‌شود که بیشتر درختان آنها از نوع توسکا هستند. البته درختان دیگری از جمله ماز و بید نیز در بین جنگل‌ها وجود دارند. در ضمن پس از پایان فصل رویش و شکوفه‌های نیلوفرهای آبی، پسته دریایی نیز در تالاب سوستان دیده می‌شود. این گیاه طعمی شبیه به پسته دارد و حاوی ویتامین‌های B و C و چند ماده مغذی دیگر مثل فسفر و پتاسیم است. فصل برداشت این گیاه خوراکی از اواخر ماه اسد شروع میشه. البته توصیه میکنیم از خرید پسته دریایی اجتناب کنید، زیرا این گیاه دریایی در واقع تخم نیلوفر آبی است و برداشت و فروش بی‌رویه آنها بقای نیلوفر آبی را به خطر میاندازد. از نظر آب و هوا، اوایل بهار و اوایل پاییز مناسب ترین زمان برای سفر به تالاب سوستان است. اما اگر می خواهید گلهای نیلوفر آبی را از نزدیک تماشا کنید، باید از اوایل ماه جوزا تا اواخر سنبله راهی تالاب سوستان شوید. چون رویش گلها و شکوفایی نیلوفرهای آبی از اواخر سرطان تا اواسط اسد به اوج خود می رسد. چنانچه در تابستان به لاهیجان سفر کردید، می توانید برای فرار از گرما و هوای شرجی مناطق ییلاقی نزدیک این شهر مثل جنگل اسپیلی در ارتفاعات سیاهکل را برای اقامت انتخاب کنید. جنگل اسپیلی در 61 کیلومتری جنوب غرب لاهیجان قرار دارد و طی کردن این مسیر در حدود 1 ساعت و 30 دقیقه طول می کشد. پاییز و زمستان تالاب سوستان هم زیبایی خاص خودش را دارد. در پاییز و زمستان آب تالاب به شکل محسوسی افزایش پیدا می کند و می توانید پرندگان مهاجر را کم و بیش در این تالاب مشاهده کنید. در ضمن در فصل پاییز مناظر پاییزی زیبایی در این منطقه خلق می شود. در کل لاهیجان و مناطق اطراف آن دارای آب و هوای معتدل خزری هستند. تابستان‌های گرم و مرطوبی در این منطقه حکم فرماست. در لاهیجان در زمستان از هر 3 روز 1 روز و در تابستان از هر 6 روز 1 روز هوا بارانی است. متوسط دمای لاهیجان 17 درجه سانتیگراد است و اختلاف دمای تابستان و زمستان آن بین 16 تا 30 درجه است. دمای هوای زمستان لاهیجان به 9 درجه زیر صفر هم می رسد. البته تنها در 2 یا 3 روز شاهد چنین افت دما هستیم. در اطراف لاهیجان ویلاها، هتل‌ها و خانه‌های روستایی و اقامتگاه‌های بومگردی زیادی وجود دارد که می‌توانید برای اقامت از آنها استفاده کنید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. 2 شماره پیامک داریم که می‌توانید با ما از طریق آنها در ارتباط باشید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. خیلی خوشحال میشیم که نظر خودتان را درباره برنامه ایرانگشت با ما در میان بگذارید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر بسیار داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. به لحظه پخش آخرین برنامه شبانگاهی من رسیدیم که داستانهای تمثیلی است. تقدیم شما می شود. امیدوار هستیم مورد پسند و رضایت شما خوبان شننده واقع شود.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم
بگویم که دوست
می توانست عوض شود. اگر تو عهد نمی شکستی
خیلی قبل از مرگ
چند وقت می شود شما فکر می کنم. حتی شو که خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کمربندوالا قسمت سوم، نویسنده سید محمد علوی. در قسمت‌های قبل شنیدید که برای شیرین خواستگاری به نام فهیم آمد که دانشجوی دوره ماستری بود. در تحقیق پدر شیرین هیچ نکته منفی به دست نامد، الهی که یک نفر گفته بود که پدر فهیم کمربندوالاست. یعنی وقتی که به شدت عصبانی میشه کمربند خود را میکشه و به جان طرف مقابل خود میفته. این مسئله موجب نگرانی پدر مادر شیرین شد. آنها نگران بودند که مبادا این خوی و اخلاق را فهیم هم از پدر خود یاد گرفته باشد. برای شیرین باور نکردنی بود که یک نفر تحصیل کرده و دانشگاهی خواسته باشد و طور یک رفتار داشته باشد. پدر شیرین بار دیگر به تحقیق پرداخت، اما هیچ نکته جدیدی به دست نامد. توصیه پدر مادر شیرین ای بود که شیرین چون خواستگار خوب زیاد داره از خیر فهیم تیر شود. شیرین نمیتونست فهیم را فراموش کنه. او برای رسیدن به خواستش به مادرش گفت که دیگه برش مهم نیست که با چی کسی ازدواج کنه. هر کسی را که پدر مادرش پسند کنه او حاضر است بدون مخالفت با اون نفر ازدواج کنه. پدر و مادر شیرین که به جز یک دلیل حسی چیز دیگه ای نداشتن که به دختر خود بگوین. اونا سرانجام تسلیم خواسته دختر خود شدن و خیلی زود فهیم و شیرین با هم نامزاد شدن و بعد از 3 ماه هم ازدواج کردن. یک سال از ازدواجشان تیر نشده بود که یک شب در یک بگومگوی زن و شوهری ناگهان فهیم کمربند خود کشید و به دست گرفت. و اما اکنون ادامه ماجرا.
شاو بیشتر از ای که از لط شدن خفه شده باشم، از ای که می دیدم کابوس ما به حقیقت پیوسته و فهیم هم کمربند والاست تشویش پیدا کردم. معلوم بود که نمی تانستم در این مورد همراه پدر مادرم گپ بزنم. ازشان می شرمیدم چون اونا به ما تذکر داده بودن اما ما بی گفتیش نکرده بودم. نجمه خورخوندیم پیشنهاد کرد که برم همراه پدر فهیم گپ بزنم، شاید پدر فهیم او را نصیحت کنه. سلام پدر جان.
علیکم بر سلام. عروس گلم رویده چی شده؟
فهیم خان همراه کمربند خود نوازش کرده.
ای نام خدا بشه خودم از همون کار کرده که ما خوی دارم.
پدر جان
با ما بوده عروس گلم.
ما پیش شما آمدم که همراه فهیم گپ بزنیم.
از منم راش گپ میزنم دیوانه. نزدیک بوده خودتا کور کنم، باید برش بگویم دقت کنه.
چی کار کنه؟
چیزه خب باید خوش خودم بگیر آروس کلن. این کارا از یک فرد تحصیل کرده و با سواد بسیار پرست. خاطرت جمع باشه که من هم سیاستش میکنم، هم همراهش کپ میزنم. میگم آروس کلن پیش پدر و مادرت خود نرفتی؟
نه خیلی.
شاباش شاباش، حاجت به این کار نیست، من حتما با فهیم کپ میزنم.
تشکر پدر جون، تشکر.
شیرین، شیرین، تو را میگم صدای من نمیشنوه. شیرین، او سبیل شده را یک دقیقه گل کو، نشنوی گلش کو.
کی اومدی؟ میبخشی صدای جاروبرقی بلند است، هیچ متوجه آمدنت نشدم.
چی را ببخشم؟ هیچ شیال هست، هیچ چی روز است، چرا کل چیزا تیت و باد است؟
خیلی وقت بود که سامانه خانه را دست نزده بودم. خب؟ گفتم که حالا که وقت دارم هم پاککاری کنم، هم یک ذره تغییر تحول بدم. هی لوازم رو ایسوسو کنم دیگه، ساتم تیر میشه.
لابد از بیکاریست که رفتی دکان پدر ما؟
پیش پدر جان از قصد رفتم، میخواستم که همراهشان صحبت کنم.
که مرا نصیحت کنی یا سرم قار شوه، کدامش؟
خب عزیزم، پدر جان کلان ماست. گفتم که اگه پدر جان همراه خودت گپ بزنه شاید بیشتر تاثیر بانه. او چی کاره بود که کدی؟ اصلا از توقع نداشتم. تو ماستری داری، تحصیل کده آدم هستی، یعنی چی که مثل اینمی نفرهایی رفتار میکنی که الف با جگر خود ندارن؟
خب
سر ما کمربند خود کشیدی میکنی یعنی چی؟
یه قسم شیرین گپ میزنی؟ کمربند خود کشیدی که کس نفهمه خیال خواهد کرد که سر تفنگچه کشیدم.
عزیزم بله. اگه یک ذره کمربندت بالاتر خورده بود من کور شده بودم.
موش ماست.
یعنی چی که اوشت است؟
میگم قبلا یک پیاله چای میدادی، احترام اکرام میکدی، دیگه خلاص شد دیگه.
معذرت میخوام. نه چی که پس که میزنی انال برات میارم. اتفاقا چون میدانستم که خودت خانمیایی چای تیار کدگیست انال برات میارم.
چای تیار کدگیست حال میره راپور مره میته وام با کی؟ با پدرم. آدم به خانه خود به زن خود اعتماد نداشته باشه.
یا عزیزم بگی چای.
خودت چای نمیخوری دیگه؟
اگه تو برم چای پرتی چرا نمیخورم؟
برای چایم میپرتم ولی از خودت یه خواهش دارم.
از ما؟
و ما قول بده که بعد از این اگه اتفاقی به زندگی ما میفته او را به بیرون از خانه ما خواهش میکنم نبر، به کس دیگه نگو، حتی پدرم. خب؟
معذرت میخوایم فهیم جان. خب بالاخره یکم ناراحت بودم، ببخشید. تو هم قول بده که دیگه او کار خطرناک و دور از شأن خودت انجام نتی، دیگه منو لعنت نکنی.
البته چی بگویم، به خودت بستگی داره زن. خب ولی بچشم قول میدم، ولی گپا رو گمش کن، میگم چای تلخ بخورم.
آها نه عزیزم، اتفاقا کلچام داریم، میرم نال کلچه میارم، از همون کلچه‌ای که خوشداری برات جور کردم.
خیلی میبینی زنده بود.
بعد از اون ماجرا یک مدتی گوشم بیغم بود. البته کوشش میکردم که جنجال و بگومگو هم نکنم. کم کم امیدوار میشدم که اتفاق او روز یعنی کشیدن کمربند بر حسب اتفاق بوده و فهیم و تخوی نداره. یک شب از یک مجلس عروسی میامدیم و هر دوی ما سر یک چیز ناق و بی خود بحث ما شد. نزدیک خانه بودیم. امی که پای خدا در اون خانه ماندم فهیم دیوانه شد. بعدم در کمال ناباوری کمربند خود کشید، یعنی یک قسمی رفتار کرد که بگویی این بشر یک الف به جگر خود نداره. نه تنها دانشگاه نرفته بلکه حتی نامه تو یک جایم نشنیده. من انتظار داشتم که پدر فهیم را نصیحت کرده باشه، اما به نظر می رسید که یا نصیحت نکده یا که تأثیر نداشته. نمی دانستم که چی کار کنم. از طرفی رویش نداشتم که برم خانه پدرم. می رفتم آخه چی می گفتم؟ حتی کوشش میکردم که وقت فهیم به جانم کمربنده میکشه مدتی خانه پدرمشان نرم تا اونا متوجه آبروریزی نشون. اما فاصله کمربند کشیدن فهیم هر روز کمتر و کمتر میشد. دیگه شرم و حیا را او سمانده بود و برگشته بود به همون خوی طبیعی خودش. با کوچکترین چیز آتش واری گر میگرفت و بعدم کمربندش تیار بود.
لای خیر نبینه این مردک. الهی مادرت کورت شبه بچه، دستاش خشک شبه. الهی مادرت بوموره بچه، مادرت کورت شبه. چطور تونسته با خودتی کارا کنه؟ آخادم زن خودم تو کده کمربند لط میکنه که این نافام کده.
مادر جان من دیگه با اون خانه پس نمیرم، خسته شدم، غلط خوردم.
اگه تو هم خواسته باشی که بری من دیگه نمیمانم که در خانه پای تبانی. هر روز همی حال روزت هست.
حق با شما پدر جانم بود، تقصیر مست من شلگی کدم، من بیگفتی شما را کدم. حالی هم نتیجهش هم میبینم، بدبخت شدم، سیابخت شدم.
جان مادر، الهی مادر صدقه تو شبه. جان مادر گناه کل ماست، هم از من، هم از تو، هم از پدر جانت. آخه ما چی میفهمیدیم که بچه ممکن است که تو خوی پدر خود داشته باشه؟ کی میفهمید؟ ما گفتیم بچه تحصیل کرده است، بچه روشن فکر است، چی میفهم؟
صدای درست دروازه باز شد. پدرم است یعنی؟
پدرت است. گریه نکنی بچه، خود کنترل کو خواه. عشقایت پاک جان مادر، یک چند تا نفس عمیق بکش.
پریسا، پریسا جان، خانه هستی؟
آمدم. سلام حامد جان، مانده نباشی.
سلام، زنده باشی. میگم میمان داری؟
میمان؟ بله.
کی هست آلی؟
شیرین جان دختر محمده.
خو، راستی فهیم هم محمده یا نه؟
چی بگویم، رنگش در خاک شوه الهی، مردکر خدا نایست و نابودش کنه. نه اون آمده، دختر ما تن آمده.
چی گپ شده؟ خیریت هست؟ کدام اتفاق افتاده؟
حالا بیا داخل باز گپ میزنه میفهمی که چی گپ شده. لای دستای مردکه خشک شوه.
شنوندگان گرامی، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.